لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين دار الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. در مباحث معاد موضوعات متعددی که در نص قرآن شریف آمده است و در روایات و اخبار هم بسیار صحبت شده است. یکی از اون مسائل اصل حساب است و به همون مناسبت روز قیامت یوم الحساب است که بحث حساب را پریروز عرض کردم و دیروز هم دنبال بحث حساب مسئله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره درباره خیر و خوبی یا درباره بدی یک مقداری به قدر لفظ مجلس صحبت کردم. اما بحث امروز به خواست خداوند مسئله میزان است. میزان در نص قرآن مکرر آمده. یکی از آیات میزان همین که در آغاز سخن عرض کردم: و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. ما موازین قسط و عدل و حق را در قیامت برقرار میکنیم، یعنی روز رسیدگی و بررسی با میزان دقیق و سنجش رقیق و دقت کردن در خردریزها. مسئله میزان به حکم قرآن شریف و به حکم روایات جزء معتقدات مسلم ماست در قیامت، که میزان هست یعنی وسیله سنجش. آیا این میزان چه موجودی است و چه حقیقتی است؟ این از علم ما و آگاهی ما بیرون است. فقط باید از لابلای اخبار ما استفاده کنیم برای اینکه غیر روایت و خبر صلاحیت ندارد بگوید میزان سنجش عمل چیست. اما در خود دنیایی که ما زندگی میکنیم کلمه میزان معنی حقیقیش ترازو است، همین ترازویی که در مغازه هاست برای سنجیدن وزن. اما از نظر معیار میزان فقط ترازو نیست، متر هم میزان است، میزان الحراره هم میزان، درجه تب هم میزان است، با سنج اتومبیل هم میزان است، فشار خون سنج دکتر هم میزان است، لابراتوار هم میزان است، میکروسکوپ هم میزان است، تمام اینا میزان است، یعنی وسیله سنجش. شما میگویید این بند سمن است، او میگوید سمن نیم است، میگه بکش میزان میپشد سمن. شما میگویید اینجا 700 متر است، او میگه نه خیلی 800 متر است، میزان کن متر رو باز کن.
شما میگویی فشار خون دارم، او میگوید ندارم. اندازه بگیر میزن کن، بازی بند فشار رو بند، اونم ببزن و ببین چه خون در عروق جریان پیدا میکند. رسید به 15، صدای خون بند آمد. آقای دکتر گوشی تو گوششه، سر گوشی هم رو رگه، یک خود فشار کم میکنه، تو کم میکنه، رسید به 14، ناک که در نیمت کم میکنه، رسید به 13، گرم مثل سیل خون ریخ تو رگ، میگه فشار 13. پس اینا میزانه دیگه، صابون میزانه. این ستون مستقیم ایستاده، نه خیر انحراف داره. صابون بیار میزان بگیر، میگیره جلو با یک چش نخ فشار طبیعی رو مقایسه میکند با ستون. اگه از بالا تا پایین همش وسط ستون میگه درست، اما اگر نادرست نشه بالا 5 سانتیم بره پایین 10 سانتیم بره، میگه آتاکون این دیگه میگم. پس بنابراین به طور کلی میزان یعنی وسیله سنجش. خدا در قیامت میزان دارد، نص قرآن میگه میزان، اخبار میگه میزان، یعنی ثواب و عقاب بی حساب نیست، هرج و مرج نیست، بی نظم نیست، تمام دقائق و ریز کاری ها مورد سنجش و محاسبه. اون قدرتی که میتواند بسنجد اون میش میگیم میزان. حقیقت میزان رو نمیدانیم، اما در روایات در باره میزان بیاناتی دارد که این بیانات معیار. اولا این مقداری که عرض کردم مسئله سنجش، مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه می فرماید الموازین التعدیل بین الاعمال والجزاء علیها. میگه وقتی خدا در قرآن میگه و نزع الموازین، ما موازین رو قرار میدیم، مراد اینه تناسب و مناسبت و موازنه بین عمل و کیفیت در بدیها، بین عمل و پاداش. این با حساب و موازنه است. اگر یه کسی یه کار خوبی کرده باید بهش یه بار گفت باریکلا، چون خدا لطف دارد مقابل یکی دست میگه باریکلا، اما دیگه 1,000,000 باریکلا نمیگه. اگر کسی یک تخلفی کرده فقط کیفرش یه سیلیه، دو تا سیلی نمیگرن این میشونه، یعنی حساب اینجور نیست. هوایی حبتی بزن نزن، بگیر نگیر، نه. موازین موازین قسط و میگوید بین جزا و عمل موازنه است و وضع کل جزاء فی موضعه و ایصال کل ذی حق الی حقه، پاداش سر جا، کیفر سر جا، حق به صاحب حق میرسد. این معنی میزان قیامت. اما روایت چه میگوید؟ روایت یکیست از امام صادق علیه السلام که هشام ابن حکم میگوید یک مرد زندیق بی ایمان که همیشه بودن افرادی که به عناوین مختلف می آمدن اعتراض می کردن، می گشتن یه خورده ریزا پیدا بکنن، ائمه جواب می دادن و جواب رو در حد درک این کس می دادن. مرد زندیق آمد حضور امام صادق گفت آد در قیامت اعمال مردم رو با میزان میسنجد، خدا میسنجد. امام علیه السلام فرمود لازمی که تو فکر میکنی انما یحتاج الى وزن شیء من جهل به، کسی وزن میکنه که ندونه، و ان الله لا یخفا علیه شیء، در خدا چیزی پنهان نیست. شما که الان نمیدونید اون آقای جواهر فروشی ها زرگر نمیدوند علت تحقیق این گوشواره طلا چقدر وزن داره، حتی میخواد یه گندم و نیم گندم و ربع گندم رو بفهمه اینا بکشه، چون نمیدونه. اما برای خدا اینطور نیست، خدا عالم به حقیقت هست و همه مطلب برای خدا موجوده. بعد این زنده گفت تمام معلن دیزان، پس اینکه شما تو قرآن و اخبار بیدید میزان، میزان رو نفت میکنن آماده میکنن، میزان چیه؟ قاد العقل، میزان یعنی عقل الهی، مسئله مسئله عقل. و لذات همین آیت میگه و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، بلا فاصله میگه هیچ نفسی مورد ستم و تجاوز نمیشود، یعنی مسئله مسئله عقل. این یه مسئله در باب میزان که امام میفرماید عقل. اما روایات دیگر، روایات دیگر میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. این چیه این موازین؟ قال هم انبیاء و الاوصیاء علیهم السلام. این چقدر روایت عالیه. میگه موازین قیامت انبیاء هستن و جانشینان انبیاء، حساب هر ملتی را با پیغمبرش میسنجد. یهود باید در محکمه عدل خدا پای میزان برود. امام صادق میفرماید میزان یهود موسی، میزان نصارا عیسی، میزان مسلمین پیغمبر و اوصیاء پیغمبران، اونا میدانند. پس بنابر این خوب و بد هر فردی رو از هر امتی به اون پیغمبر میسنجند. مسیحی دو به خوب کیه؟ اونی که با مقایسه عیسی نزدیکتر به عیسی. مسیحی بد کیه؟ اونی که اصلا بین عیسی و اون ربطی نیست. مسلمان خوب کیه؟ اون کسی که شبیه تر است به پیغمبر، زبانش، قلمش، قدمش، نمازش، کسبش، کارش، عبادتش. مسلمانی که فقط تو شناس نام نوشته مسلمان و تمام اعمالش ضد پیغمبر است، این رو به پیغمبر میسنجه. میگه تو نسبتی نداری به پیغمبر، هیچ ربطی نداری، نه حرف او، نه عمل او، نه قول او، نه حلال او، نه حرام او. اونخ روی مسئله انبیا و اوصیا که حدیث آمده اینا میزانن، اونخ بعد روایات دیگه اوصیا رو میارد در اسلام و ائمه، نه فقط اوصیا پیغمبر اسلام میزانن. وصی نوح میزانه برای امت نوح، وصی ابراهیم میزان برای امت ابراهیم، وصی موسی هم میزان برای امت موسی، وصی عیسی هم میزان برای امت عیسی، وصایا پیغمبر ما هم میزان برای امت اسلام. نه در اینجا یه روایت دیگه میگه فی الخبر ان امیر المؤمنین ولئن من ذریته علیهم السلام موازین. دیگه علی ابن ابی طالب و سایر ائمه موازینند و نزول موازین الفسق یعنی حساب مردم رو با علی ابن ابی طالب، حضرت مجتبی، حسین ابن علی میسنجند. یعنی اینا مقیار، اینا مقیار صد درصد شبیه به امیر المؤمنین هستی ولی نمیتونه کسی باشه. 80% شبیه به علی هستی، 100,000 آفرین، 100,000,000 آفرین تو سلمان زمانی. 5% به علی شباهت داری توی مسلمون آفی هستی. پناه به خدا هیچ به علی شباهت نداری چه ادعا میکنی. علی سنگ مهتی طلای خالص بیار بزن، میگه خالص ایارش 5، ایارش 10، ایارش 40. برو یه آهن طلا رو بمال به سنگ مهات. میگه برو این طلا دیگه نمیمالی. علی سنگ مهاتی تو طلا داری ولی 50% بار باشه با سنگ مهات نشون میده. اما اگه ما شدن باشیم چی؟ دیگه سنگ مهک علی نشون نمیده ها. فهمیدش که میزونه این میزون یعنی میزان یعنی مهک میزنن خوب و بد را به علی معیار علی جبر علی طالبه. و لذا در یک روایت دیگر داره که اصلا تعبیر می کند خدا سبیر و سراط و میزان که سراط می زن در میزان میگه علی ابن ابی طالب میزان. اون وقت تو زیارت نامش میگه السلام علی میزان الاعمال، سلام بر میزان عمل. امیر المؤمنین خودش تو اون نامه که به عثمان ابن حنیف نوشته نوشته نمیتونید مثل من باشید، واقعا نمیتونید. مگه چی میتونه؟ اصلا چی تصورشو میتونه بکنه؟ بابا علی ابن ابی طالب برادر بزرگش عقیل، عقیل 20 سال از علی بزرگتر، آقا به مقام خلافت رسید. عقیل بچه داره، آمد گفت آقا وضعم بده، سخت، از مال بیت المال یه خود به من بیشتر بده. یه بار گفت، دو بار گفت، سه بار گفت، چهار بار گفت، آقا دید دل نمی کنه داداشش. گفت تا جمعه مهلت. کدوم جمعه؟ هم پس پس جمعه شد، آقا آمد مسجد، نماز جمعه را خوند، نماز تمام شد، مسجد مملک و از جمعیت ایستاد پشت به قبله و رو به مردم. عدی از اون عقب گفت بلا، گفت بیا بیا. عقیل از توی جمعیت به زحمت آمد تا مصاف. خدا آقا رو به مردم، عقیل هم رو به مردم کرد. گفت عقیل چقدر جمعیتی؟ گفت خیلی. گفت مثلا گفت نمیدونم خیلی. گفت اگر کسی به این همه جمعیت ظلم کند چطور آدمیست؟ گفت خیلی بد، خیلی ظالم. گفت بده؟ گفت بله. گفت تو چرا اینقدر من اصرار داری من به این همه مردم ظلم کنم؟ گفت من غلط کردم. چه؟ گفت این که یخه من گرفتی پول بیشتر بده این مال مردمی، من نمیتونم بدم، داداشم دار. چی میتونه اینجور باشه؟ یه مرد این اون وقت میگه شما نمیتونید مثل من باشید. ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد، یه خورده بکوشید با تقوا و پاکی یه خود شباهت من پیدا کنید. پس علی میزان اعمال، اگر یه خورده هم شباهت به علی داشته باشیم با ترازوی فضل علی ما را وانه میزنه. اما اگه هیچی نباشه چی؟ خیلی سنگینه، خیلی سخت. بنابراین میزان مسئله مسلم اسلام، میزان هدفش پنجش، یک روایت میگوید عدل خدا، یک روایت میگوید پیامبران خدا و اوصیاء پیامبران، هر پیغمبری و وسیر پیغمبری میزان برای اون ملت ها. یک روایت میگوید میزان ائمه طاهرین، یک روایت میگوید میزان شخص امیر المؤمنین. تمام این روایت درست، تمامش درست. معیار چیه؟ معیار حق، معیار رسیدگی به واقع. این در باب خود میزان. اما در بابی که تو میزان چی چیه میسنجن؟ اعمال، اعمال خوب، اعمال بد. یک گوگاییش تو کتابا اینجا سر اعمال. عجیبه در روزگار گذشته مبنای علوم طبیعی بر اساس همون طبیعیات فلسفه بود. اینا هم بیچاره ها خیلی عالم نبودن. بوعلی خیلی با استعداد بود، اما حقایق نسیدی. افلاطون خیلی چیزی فهمید، حقیقت نسیدی. آقا اینا آمدن یه مذهبی درست کردن در فلسفه که عنوان بحث جواهر و اعراض، میگن جوهر عبارت از موجود قائم به ذات و عرض قائم به غیره، عرض قرار بقا نداره. نیست یک نفر جوهر، رنگ همانی که بست عرض، میگه رنگ همان قائم به این ریش، ریش نباشه رنگ همان. میگوید آب جوهر، کنار حوض بشین بنویس این یادگاری حسن، این شکاف آب عرض جایل بشه از بین ریش. اون وقت میگفتن اعمال عرض، عرض از بیره. چی رو میسنجن؟ آقا یه توفانی سنجن، یه توفانی. الان برای چی نمیگن؟ چون این یه بحث خیلی عالی و دقیقی در باب تجسم عمل که اخبار ما گفته این بحث رو فردا انشاءالله صحبت کنم. که روز جمعه است، عده بیشتری هم که امروز سر کارن فردا میان این بحث صحبت میکنم. امیدوارم خداوند مدد کند تا افراد خیلی فاضل بفهمند یکی از معجزات علمی قرآن مسئله تجسم عمل. این بحث مال فردا. حرفای دیروز رو میگم مختصر، حرفای دنیای امروزم میگم، حرفای آیات و اخبارم میگم. ببینید اسلام در چه سطح عالی راجع به عمل و تجسم عمل صحبت کرده و میگه عمل نابود نمیشه. بنابراین اونو که سنجیده میشود اعماله، بحثش مال فردا. اما دو تا مطلب رو امروز میگم. یک مطلب اینه که مردم از نظر سنجیدن عمل سه گروه هم، پناه به خدا، نستجیر بالله، گروه اول گروه مشرک، اصلا در اینا میزان نفس نمی شود، حساب نمی شود. لذون که میزان عمل برای کسی میذارن که اصلا قابل سنجش باشه. الان یک کسی میخواد از مرز خارج بشه، این که میخواد از مرز خارج بشه اول میگن گذرنامه. اگه گذرنامه داره اون وقت چندگی میشه را میکنن. اگه گذرنامه نداره چندگی رو با برزد رسم جباد دار. توحید خود گذرنامه است. اگر خود گذرنامه باشه اون وقت میزان میکنن و میسنجن اعمال رو. اما اگه اصل توحید نباشه نوبت به سنجش نمیرسد. حدیث از علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام می فرماید اعلموا عباد الله ان اهل الشرك لا تنسب لهم الموازین ولا تنسب لهم الدواوین و انما یحشرون الى جهنم زمرا و انما نصب الموازین لاهل الاسلام. امام سجاد میگه بندگان خدا بدونید مردمان مشرک گروه ضد خدا اصلا موازین ندارن، میزان بر اونا نصب نمیشه، پرونده بر اونا نمیارن، ولا کن شکله و دوابی دیوانشون باز نمیشود، انما یحشرون الى جهنم زمرا، اینها گروه جهنمی هستند. بعد امام میگه انما نصب الموازین لأهل الاسلام، اسلام در اینجا به معنی دین اسلام نیست، اسلام در اینجا به معنی من اسلم وجهه لله، یعنی الهی دین، یعنی برای یهود نصارا پیرو ابراهیم مرزان الهی الهیون خدا پرستان میگون دارند. ما دید و ضد خدا چون ضد خدا نوبت به رسیدگی عمل نمیرسه. همون مثالی گفتم گذرنامه نداره رد شده، از این نوبت نمیرسه دوست. پس یه گروه هم اصلا حساب نمی کنن یارو، اما یه گروه هم هستن درست نقطه مقابل اینا. خدا میگوید فا اولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. یه ادام حساب نمیرسن از بس مقام عالی دارن. دو تا گروه هم، یه گروه ها حساب نمیرسن از بس بدن و ضد خدا، یه گروه حساب نمیرسن اینقدر عالی و بزرگن که دیگه حساب نمیرسن. از خودی مطلبی مثلا شما ملاحظه کنید از زمانی که تو تیاره افراد مثلا تیاره دوزی شده، حالا تو همه دنیا رسیدگی میکنن هر که میخواد سوار بشه، همین که مهرآباد هم رسیدگی میکنن، خب کاری که خوبی، اما حالا رسیدگی میکنن تاجر کافر اداری غیر اداری همینطور همه رسیدگی میکنن، پهلوش میبینه لباس چی میبینه همه رو، اما این وقت میگن حضرت آیت الله العظما آقای بروجردی میخوام برن مکه، دیگه آقای بروجردی که بیان بیان دیری شده گردن که بیان آقا این بزرگتر از دیگه که بهش خیال کنن تیاره دوزده بزرگتر از دیگه یعنی یه بود روشی دیگه تیاره رو ببرده از این دیگه حساب نمی کنن. این اثر عادی میگم که بفهمید چطور بعضی ها به غیر حساب بهشتیان. همونطور که یک آدم ماجراجوی مسلح رو تا میدینه لسه نمیذارن در تیاره بیاد اون نمیدش میکنه، یک آقایم که اینقدر بزرگه که احتمال این دیگه داده نمیشود، اینم بدون رسیدگی بدون حساب بدون میزان چندیز بکن دیدن اجازه یه جیر سنو بگردن جیر جلدگه چونه بگردن جیر قبل قبل چیه؟ یا الله در قیامت یک ادعه هستن که نقامشون نسبت به نقام مردم نقام آیت الله بروجردیست به افرادی که میخوای سوار سیاره بشن. خودت میدینی بسه که نمیده بچه رو آقا رو نگشت همه جا فوزیده نکن او آقا عجل نست اینکه بگردن چی چی میگی؟ خب خودت بیشتر میگی؟ قرآن میگه یه عده رو در قیامت بی حساب میدن به بهشت،
یعنی اینا اجل از حساب هست. اون وقت حالا شما خیال میکنید اینا پس حتما انبیاء، حتما شیخ الانبیاء الالمرسلین ابراهیم خلیل، حتما حضرت محمد ابن عبدالله. نه اونا خیلی بالان، ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام و علی علیه السلام و ائمه معصومی خیلی بالان. روایت میگه قال رسول الله اینایی که بی حساب میرن لیسو به انبیا پیغمبران نیستن، ولا شهدا کشته های بدر و حنین و شهدای کربلا در رکاب حضرت ابی عبدالله نیستن. نه اینا نیستن. پس اینا کی هست؟ میگن ولا سنهم تحابو به حلال الله. اینا اون گروه هستن که عاشق اوامر خدا هستن، شیفته دستور هستن، حلالش رو عمل میکنن، حضرت از حرامش اجتناب دارن. این ممکنه یه باردار باشه، یه کارگر عادی باشه، یه مرد عادی اومد مدینه گفت یبن رسول الله ما در عراقی میان حرف شما رو نر یه دفعه مشتوز اخفال بمیکنه، خدا همش حاضر. این نفعی خداش میفهمه تقلب نباید کرد، ناپاکی نباید کرد. اینا میگه بیس حساب میرن بگیش کسانی رو حساب میکنن که لابلاشون زشت و زیباست، گاهی راست گفته گاهی دروغ گفته، گاهی حساب صاف کرده گاهی کلا قد داشته، گاهی عرق خورده گاهی آب به آب خورده، گاهی شاب دلزین رفته گاهی رخت دیده. اینا قاطی واسی هست، اینا رو رفتگی میکنن. و الا کسی که صاف و خالص من خداست میگه نه این حساب نمیکنه. این پیغمبر قرآن میگه، قرآن میگه پیغمبر تفصیل میکنه، قرآن میگه فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. پیغمبر میفرماید لیسوا انبیاء ولا شهدا، اینایی هستن که اینجورن و یدخلون الجنه بغیر حساب. خب پس ما دو گروه رو گفتیم، یک گروه این که حساب نمیشن برای اینکه اصلا کثیفن جهنمی، یه گروه اونای هستن که حساب نمیشن از بس پاکن بهشتی، یه گروه بینابینه که اکثر ماها من نمیدونم به شما جسارت نمی کنم. من که قاطی هستن شلوخ پلوغ کارم، من یه همون میگیرن نتعه خشخاش میگیرن. خب حالا خدایا تو ما را در لحظات سخت قیامت مشمول فیض و رحمتت قرار بده. حالا در هر حال پس این سه گروه معلوم شد. ما چی صحبت کردیم امروز؟ یکی خود میزان چیه؟ یکی دوم اشاره کردم عمل عرض جوهر قدما متأخرین، اشاره کردم انشاءالله فرده بحث کنم. این دوتا. سوم در مسئله میزان و سنجش بعضی ها را اصلا نمی سنجن از بس بدن، یعنی مشرک. بعضی ها را اصلا نمی سنجن از بس خوبن چون بهشتی هستن، اون مردمان خیلی پاک. بعضی ها نمی سنجن. اما حالا اون نکته دقیق اینه چیه عمل می سنجن؟ خود عمل رو میسنجن یا خلوص عمل رو میسنجن؟ اینجاست که کمیسا لنگه، اینجاست که بوی پنچری از همه میاد. گذونی چه دیگه؟ یعنی رفتیم توی بیابان 10 میلیون میخ چهار پر ریخته. قدم اول بری دوباره، دوباره رفتی سلیم خطر پنچری بلند اون بالا خلوص عمل. یه عده هستن خیلی میخوان اظهار علمیت بکنن، البته سابقاً هم بوده، تو کلامم گفتم دیروزم اشاره کردم خیر و شر یه عده میگن خوب و بد ذاتی اشیاء، مثلا میگه آقا اگر ما بیمارستان بسازیم مریض رو بپذیریم این کار خوبیه، چه برای خدا باشه چه برای ریا باشه، کار خوبه، خود کار خوبه. یه تا میگه بلا خیلی خوبه، ما نمیگیم بلا، ما نمیگیم. اما یه مشکل اینو خیلی گوش کن، اون مشکل تمام کارهای خوب دو تا جنبه داره، دو جبهه داره، یه جبهه به دنیا نگاه میکنه، یه جبهه به جهان بیرون. اونی که به دنیا نگاه میکنه جبهه مردمی است، اونی که به غیب نگاه میکنه جبهه الهی است. اگر جبهه مردمی و جبهه الهیش هر دو باشه خیر دنیا است و خیر آخرت. اگر فقط جبهه انسانی داشته باشه و جبهه آخرتی و معنوی و الهی نداشته باشه فقط خیر دنیا است، تو آخرت حساب نداری هیچ. چرا؟ در این که انگیزه یک نفر برای بیمارستان ساختن چیه؟ چرا بیمارستان میسازه؟ چرا مسجد میسازه؟ چرا درمانگاه میسازه؟ چرا پل میسازه؟ این سوال مسلم پل ساختن کار خوبیست، مسلم بیمارستان و درمانگاه کار خوبیست، باری شلا به اونایی که میسازن. اما میدونی اسلام چی میگه؟ اسلام میگوید من رو انگیزت کار دارم، منشأ تحرکت و علتی که برای این کار قدم برداشتی چیه. اگر بیمارستان ساختی برای اینکه اسمت بماند، مردم تعریف تو بکنن، تو روزنامه ها عکس رو بذارن، در اطراف و اکناف صحبت بکنن، یا پل ساختی بگن پل فلان آدم خودش مرده باز اسم پلش هست، اگه فقط اینه اون عمل هست اونم هست. انگیزت مردم بود، مردم هم انصافن حساب تو خیلی خوب رسیدن، به این معنا در بیمارستان خواستی افتا کنی دست گل آوردن، شعر گفتن، گل به گردن انداختن، چپ زدن، عکس تو روزنامه انداختن، شب تو تلویزیون آمدی، همه در سورا کشیدن، یه قد گنگا بس چه دیگه آقا؟ بس چه دیگه؟ شوال بخولی بیگه؟ بس چه دیگه؟ اسم خودت مونده، اسم پسرت مونده، اسم دخترت مونده، همه جا اسمتو میارن تجربه میکنن. کار خوبی شد، کار خوبی شد برای راضی کردن دل مردم کردی و ریای مردم، مردم هم پاداش رو دادن، اجر با مردم، مزد با مردم، مردم هم قدرشناسی کرد. تمام دیگه، تمام. این عمل در قیامت نقشی داره؟ نه، نه. برای این که قیامت خدا پاداش میدهد به عملی که برای خدا واقع شده، آخه معنی نداره که عمله بره تو خونه چلباسه این کار بکنه بعد بیاد از مشتاکم خون بگیره یا پول عربی من بده. اما اینجا کجا؟ من خونه مشتاکم کار میشه بره به من چی مرد میشه؟ یه کسی مریض خونه بر مردم بسازه یه بگه خدای عجب من بگه میگه به من چه باید میتوان؟ خب مردم نوکر پدر خوزه بودن، اینقدر برای چپ زدن، اینقدر شعار بودن، اینقدر گلو بردن، اینقدر احترام کردن، از سفر اومدی ده دار رفت دیده ایت اومدن تو فرودگاه بد بدد کردن پنج را بود بس بگیا تو به من کار نکردی بر خلق الله کردی خلق الله هم دادی خیلی حسابش روشن دیگه خیلی روشن. اما اگر انگیزه خدا باشد، یعنی آدم بدائی خدا و برای خدا کار بکنه، اون وقتی که پای میزان دقیق خدا اون حساب میاد. نماز برای ریا وازده میزان خدا، زکات دادن برای ریا وازده، قلب قلابیه. امام میگفت اعمالتون رو خوب انجام بدید برای اینکه صراف خیلی پول شناسه، نمیتونی دوزن سر و جر زنی به نقره، دست میکشه میگه سرده بدم، دست میخواد نگاه بکنه میگه سرده بدم، عملی که آلوده واقع بشه قلابیه، او تو میزان نمیاد. بنابراین اینی که بعضی ها میگن آقا کار خوب خوبه چه برای خدا بشه چه برای غیر خدا، ولی کار خوب خوبه اگر برای غیر خدا ولو به ریا بروی توی ده لوله کشی آب بکنی و اون خلق الله رو نجات بدی، اگر تو دلت اینه خدایا بشر مسلمانی برمم کمکی کنم کفلک ها بچه ها نجات پیدا کنم، صد هزار آفرین، این یه میلیون تن تو حساب تو بعد میدن. اما اگر دیدی اون رفته یه جا بنباشم، اون یکی دیگه رفته یه جوی تفیه سا من تنها موندم، منم بگه کار بکنم، تو دو چه میشینن به هم دیگه حرف میزنن، نگه پخته چی باید کردی، اینم میره یه جایی یه نوله میکشه یه آبنبار میشه به این جواب یه من ساختم بعد چی ساختی؟ بارو نگم تو هیچ کار نکرد، بارو کنم بارو کنم ممنون. حالا شب دور هم دیگه میشنن سنگر آتیش میکنه، شبی 3000 باری سلام میگن، اینجا خدایی در کار نیست، بی خودم توقع از خدا نباید کرد، میزان عمل دیگه و لذا اونی که در میزان خیلی قابل دقت و سنجش انگیزه عامل روانی که چه باعث شده که این کار رو انجام دادی، اون انگیزه را دیدیم، خدا کند که انگیزه برای خدا باشد. اگر انگیزه برای خدا باشه اون وقت خیلی قیمت داره. حالا من مثال بیمارستان زدم، اما بیا حالا بهت نشون بدم اون مواردی رو مثال بزنم که خیلی خودت باورت بیاد که بگی واقعا باید اینجور باشه و الا نمیشه. یک روایتی، این روایت از امام صادق علیه السلام است، می فرماید خدا به موسی خطاب کرد، یا موسی لو ان السماوات و آمریهن اندی و الارضین سبتی کفتن و لا اله الا الله فی کفه مالت بهن لا اله الا الله. گفت موسی تمام آسمان ها و تمام فرشتگان آسمان ها رو بزنن توی زمین، تمام قطعات زمین و همه مردمش هم بزنن توی ترازو، توی کفه ترازو آسمان ها و زمین رو در یک کفه بزنن، لا اله الا الله رو بزنن. میگه پیش من که خدا هستم وزن لا اله الا الله از تمام آسمان ها و زمین بالاتر است، لا اله الا الله. این یک روایت، این روایت صدوق نقل میکنه در ثواب الاعمال، روایت بسیار عالی. خب حالا این روایت رو که الان میشنوید چی فکر میکنید؟ یعنی لام الف لا الف و لام و ها الف و لام و الف و لام و لام و لام مشدد و ها این قیمت داره؟ صحبت حروف تحجیه اینه؟ یعنی این الف به این که بچه ها میخونن الف به جیب دل لام مین نون یه نگه از تو اینا سوا کن الف این الف لام اینم لام یه علف بشتم اینم علف باز لام علف بزنه یه لام یه هف یه علف یه لام یه علف همین تکی علف و لام و لام و علف و هف و علف و لام و لام و علف و هف لا اله الا الله جزا حدیم. خب آقا این حروف تحجیه به قیمت داری؟ یعنی کارت اینجا برسه اسرافیل جبرئیل میخائیل تمام سکنه آسمان ها. آخه عبارت جالبه، یا موسی لو ان السماوات و آمریهن عندی، تمام یک آسمان ها رو مأموره کردن آبادی آسمان به فرشته است دیگه، ولی عرضین است تمام زمین، زمین مکه، زمین مدینه، زمین کوفه، بیت المقدس، مساجد این تقدس ها، میگه همه رو بذارن توی چفته، لا اله الا الله رو بذارن توی چفته، مالت بهم، مالت بهم، نه لا اله الا الله، لا اله الا الله سنگین تره. خب این جواب چیه؟ جوابش اینه، لا ملک، لا راسته، خود کلمه لا اله الا الله مقدسه، الله توشه، بی وزور این دست نمیشه بزن. همین روز عجیب بلا همین وقتی نوشتی الف جدا، الف تو اسم اکبر، لام تو اسم مثلا فرض کن لیا، فرض کن ه تو اسم هوده، اینا اصلا جدا، اما وقتی نوشتی الله شد اسم خدا، دیگه نمیشه دست بزن. خود با حضور باشی، البته خود این مقدس، خود لا اله الا الله مقدسه، اما لا اله الا الله که بخواد به من پاداش بده، من یه لا اله الا الله بدم که بره در قیامت توی چفته ترازو اینقدر سنگینه که همه فرشته ها و آسمان ها رو بسنجن با عبادت، چون سنگین تر در بیاد. خب میشه مرگی نداره، خب این لا اله الا الله چیه؟ این که خیلی نداره چیه؟ خیال کنی اینه، اینجاست که دارم میگم کفته ظاهرشو ببین، کفته باطنشم ببین، مثل بیمارستان کفته ظاهرش مردم رو اداره میکنه، کفته باطنش انگیزت چیه؟ ریاض یا خدا؟ اگه ریاض همینجا میمونه خرابم که شد تمام میشه. ما اندکم ینفد، این آیه رو در قرآن دقت کن، ما اندکم ینفد و ما عند الله با، از درمانگاه رو ساختی فقط به عنوان اندر خلق این تمام میشه، 100 سال، 120 سال، 140 سال، 200 سال خراب میشه، اسمت هم میره، بیمارستان هم میره، ما عند کل ینفد. اما اگر به انگیزه خدا ساختی اونجا هست، بیمارستان هم ویران بشه، تو خیابون هم بیفته، حساب پیش پروردگار با این سخن قرآنه، ما عندکم ینفد و ما عند الله با. لا اله الا الله دو جنبه داره، یه جنبه ظاهری، هر کی بگه لا اله الا الله اون رو الهیش میدونیم و موحد، اگر پشتش هم اقرار به نبوت پیغمبر کنی جزء برادرانمون میدونیم، واقعا نه ظاهرا این معیارش، اما این ظاهرشه، این لا اله الا الله اختلافشه. اون لا اله الا الله رو که تو ترازو بذارن و اینقدر تنگین بشود به قدری که بر همه دنیا بچرخد، دو تا شرط داره، یه شرط اعتقادی داره، یه شرط عملی داره. اما شرط اعتقادی لا اله الا الله دنباله دارد پیغمبر را، قیامت را، امام را. حالا اون روایتی میتونید بفهمید خوب، دو تا روایت، یه روایتی میدونستم، یه روایت در مطالعات معادم دیدم، اما روایت که ندیده بودم تازه دیدم اینه، قال رسول الله ذات یوم جالسا و عنده نفر من اصحابه، فیهم علی بن ابی طالب، پیغمبر نشسته بود، چند تا از اصحاب پیغمبرم بودن، علی بن ابی طالبم، پیغمبر فرمود من قال لا اله الا الله دخل الجنه، هرچی لا اله الا الله بگه بهشتی. فقال رجلان، دو تا از اصحابی که حاضر بودن، دو تایی گفتن قال رجلان من اصحابه فنحن نقول لا اله الا الله، ما میگیم لا اله الا الله. فقال رسول الله انما تقبل شهادت لا اله الا الله الا من هادا و شیعته الذین اخذ ربنا میثاقهم. آقا گفت میگم هر کی بگه لا اله الا الله بهشتیه، ولی بدونید شهادت لا اله الا الله قبول نمیشه مگر از کسی از این آدم اشاره کرد به علی و شیعش الذین، اونایی هستن که خدا میثاقشون رو گرفته. نمیدونم این دوتا نفس چی بودن. باز چی روایت میگه فقال رجلان، باز همون دوتا گفتن یعنی چی یا رسول الله، فنحن نقول لا اله الا الله، ما بگیم لا اله الا الله، دیگه قیدش چیه؟ اون وقت حدیث میگه فوضع رسول الله یده على رأس علی، آقا دست رو دراز کرد با محبت گذاشت به سر علی، ثم قال علامت ذلك، این که لا اله الا الله آدم رو بهشتی میکنه میخواد بفهمیم چی؟ علامتش اینه ان لا تحلا عقده، گره و پیمان و بیعتی که کرده اید باز این باز نکنید، ولا تجلسا مجلسه، مقام امامت برای این مرد شما جای او ننشینید، ولا تکذبا حدیثه، اخبارشو تکذیب نکنید. اینا دنباله لا اله الا الله و الا لا ملک، لا آدمو بهشتی نمی کنه، فقط باید ایمان به لا اله الا الله باشد با شرائط دنبالش. این یکی همون روایت معروف به حضرت رضا، امام رضا آمد نیشابور. بعضی ها اینجور فکر میکنن وقتی آقا وارد نیشابور شد مردم اومدن گفتن آقا حرف بزن، نه مثل اینکه آقا وارد شد بیخبر، کسی هم نمیدونه، یه روز دو روز من بعد خبردار شدن. روایت میگه اما نیشابور فعراد ان یرحل منها، آقا خواست بره از نیشابور الی المعمون، به طرف معمون، اجتمع الیه اصحاب الحدیث، علمای حدیث آمدن قالوا یا رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحدیث نستفیده منه، شما بیاید تو این شهر بمونی بعدم بری یه حدیث به ما نگی که ازت استفاده کنیم. و خالقت قعدت العماریه، آقا تو محمل نشسته بود آماده رفتن بودن، آقا رو سوار کرده بودن اینا اومدن، فطلع رأسه، پردر زد بالا سرش تو محمل در آورد و قال سمعت ابي، همون روایت پدرش از پدرش از پدرش از پدرش از امیر المؤمنین از پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم میگه سمعت جبرئیل یقول، جبرئیل گفت سمعت الله عز وجل لا اله الا الله اسمی فمن دخل اسمی امین من عذاب، لا اله الا الله قلعه منه، هر چی تو قلعه من وارد بشه از عذابم در امانه. خب اینو گفت، فلما مرت راحله، زنگ کاروان حرکت کرد، ما یه قدم دو قدم رفت، یک مرتبه باز دوباره پرده رو زد بالا، گفت به شروطها و امن شروطها، گفت لا اله الا الله قلعه خدا، ولی به شروط لا اله الا الله، نه لا اله الا الله، کل خونید لا اله الا الله، آدم دشتی می کنید، اعتقاد به یگانگی حق، اعتقاد به نماینده حق و پیغمبر حق، اعتقاد به مقام امامت ائمه، میگه به شروطها و علم شروطها، من که امام رضا هستم یکی از شرایطی. خب بنابراین این یه شرط اعتقادی، یه شرط عملی هم هست. شرط عملی این است که میگه هر کس بگه لا اله الا الله بهشتی است، اون وقت میگه نه فقط بگه، گفت نه به عوامر خدا عمل کنم، کسی به خدا ایمان کامل دارد که به عوامرش عمل کند، اون وقت این همونهایی هستن که بی حساب وارد بهشت میشن.
خب این باید سنجیده بشه دیگه. این سنجیدنش در پای میزانه خلوص داشته، صفا داشته، صمیمیت داشته، حقیقت در باطنش بوده، اینها رو به قدری سخت بررسی می کند پروردگار عالم که حد نداره. اما بعد چیزای دیگر واقعا سنجش های قیامت عجیب. مثلا در باب سنجش خون شهید و مرکب عالم، این چیه؟ شهید آمده یک انسان مسلمان در میدان جنگ زدن، سر بریده شد، افتاد، خون از گلوش آمد، صفحه میدان نقش شد. یک مرد عالمم تو اتاق نشسته داره می‌نویسه، صفحه کاغذ نقش می‌گیرد. این برای خدا، اون هم برای خدا، این در اعلاء حق، اونم در اعلاء حق. اون وقت سنجه شده بید میگه در قیامت خون شهید و مرکب عالمو میذارن میسنجن. این مهمتره جایی، این بالاتره جایی، این سنجش عجیب است. امام صادق علیه السلام از امامی صدوق نقل کرده، اذا کان یوم القیامه جمع الله عز وجل الناس في سعيد واحد و وزعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجه مداد العلماء على دماء الشهداء. شكرا. میگه اون میزان سنجش الهی در قیامت که مثقال ذره را میسنجد، وقتی مقایسه میکنند سربازی که برای حق جنبانده محترم و مقدس، عالمی که قلم درد گرفته و حقایقی را نوشته محترم و مقدس، اما میزان قیامت که مثقال ذره رو میزنه میارن میسنجن خون شهید بالاتره یا مداد عالم مرکب. میگه نتیجه مداد عالمی، عالم میتونه خدمت کنه، سرباز خدمت میکنه، شعاع خدمتش محدوده، همینجا در این جبهه جنگ یه قدم رفته. اما یک مرد عالم کتاب می‌نویسه الان هزار قرن بعد، 2000 قرن بعد، 3000، 3000 فکر گمراه را هدایت می‌کند. قلم و نویسندگی خیلی ارزش داره، انقدر ارزش داره که خدا در قرآن به دوا و قلم قسم خورده، نون بل قلم لما یسترون، قسم به دوا و قسم به قلم. این میزان طرز سنجش در قیامت. اما یه جمله در حمد میگن، اینو ببینید، ما تعارف نمی کنم، ما از اینا نیستیم که بی حساب بهش بریم و انشاءالله به خواست خدا من از اینا نیستیم که خدا به ناخواست مشتت از دنیا بریم. ما به خدا ایمان داریم، ما بنده پرمزدگاه. بنابراین ما در این گروه وسطیم، در گروه وسط اونی که میتونه ترازوی عمل و میزان رو سنگین کنه عمله. چی کار بکنیم که خیلی زیاد بشه؟ اخلاق، افکار، عمل. این روایت در کافیه، اینو آخر بحثم گفتم که دیگه اسمتون بمونه برای همه. کافی حدیث از امام علیه السلام میگه ما یوزه فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق. خوبی مؤدب، عادل، راستی، خوش برخورد، حسن آنت نیزی نباشد، دستت نیزی نباشد، عیادت مردم برو، تشییع جنازه مردم برو، دید مردم برو، خلاصه خلقهای اسلامی رو احترام کن. اگر اخلاق خوب داری، این مادهی که ترازوی عمل
و میزان سنجش انسان رو خیلی سنگین و بزنی کند حفظ خود. و پیغمبرم میفرمود و افتل اتن من مکارم الاخلاق، من نفیق شده هم برای این که مکتب مکارم اخلاق را در بین جامعه تکمیل و تکمیل برمایم. اما انشاءالله یادتون بمونه بحث فردای ما به خواست خداوند مسئله تجسم عمل و این که اعمال ما رو به ما نشان میدن نخبه میکنیم. دو سه جمله کوتاه مثل مصیبت کنم بعد حرکت کنید. دیشب علی بخت، دیروز از دنیا، امروز خاندان علی در منزل عزادارم، مردم، اصحاب، انصار، یاران، آشنایان، شهری، دهاتی میان تسلیت میگویند روز بعد از مرگ علی. اما بیاید یه سری کربلا بزنید روز بعد از مرگ علی عبدالله چه خبره؟ روز بعد از مرگ علی عبدالله محملها را بسته، دختران پیغمبر را به اسیری ببره، امداد وز دلخراش بود وقتی زن و بچه کنار قتلگاه رسیدند، مشجر نگاه کردن دیدن مثل برگ درخت ریختن روی خاک، هر یک کنار کشته شهیدی، زینب کنار کشته علی عبدالله آمد، یه نگاهی به بدن کرد گفت حسین جان پدرم قربانت که با لب تشنه جان دادی و با دل داغدار از دنیا رفتی. بسمک الاعظم یا الله یا الله یا